فرمایلت پیش سخن به اونجا رسید که گفتیم انسان موجود مختار است. مختار بودن انسان از جمله رؤوس معتقدات اهل بحث. ما انسان رو مختار می‌دانیم و نه تنها مختار می‌دانیم، بلکه مختار بودن رو در بین همه موجودات خاص او می‌دانیم. مختار به این معنا که اوست که می‌تواند بخواهد و می تواند مطابق با اون چه خواسته است عمل بکند، با اون چه که خواسته است و کرده است می توانست نخواهد و نکند. و این خواست انسان، موجودات دیگر جز انسان نمی توانند مختار باشند. موجودات پایین تر از انسان یعنی جماد و نبات و حیوان دست خوش طبیعت هستن، ترکیبشون یه ترکیب مادی الزامی است و به حکم مختزیات اجزای مادی در ترکیب اونها وارد شده از عمل میکنن. حتی حیات نباتی و حیات حیوانی هم به فرموده از عبدالبها به صریح بیان مبارک یه امر غیر مادی یا امر مجرد که بتوان اون رو تعبیر به روح جوهری جدا از بدن دانست، نیستن یا همچون روحی ندارن. البته ما سخن از روح نباتی، روح حیوانی، حتی روح جمادی به یک اعتبار در آثار مبارک می‌بینیم، ولی هر جا کلمه روح به کار برود تجرد مقتضای آن نیست، لازمه آن نیست، هر روحی مجرد نیست. به طوری که در بیان مراتب ارواح از عبدالبها وقتی به روح انسان می‌رسند اثبات تجرد در بالای آن می‌کنند و الا روح نباتی و روح حیوانی رو به ترکیب بدنی و مادی اون متحقق می دانن و با تحلیلی که این ترکیب پیدا می کند اون روح رو هم زایل و فانی می فرماین. پس به این ترکیب موجودات پایین تر از انسان در مراحل جمادی و نباتی و حیوانی یه اشیاء طبیعی هستند، یه امور مادی هستند و به همین سبب عرضه طبیعت یا بهتر بگیم عرصه طبیعت هستند، در زمینه طبیعت هستند. وقتی این طوره محکوم به ضرورت مادی و مراعات مقتضیات عالم طبیعت هستند. اگر به زبان علمی حرف بزنیم افعال و احوالشون ایجاب شده است به حکم شرایط و مقدمات و علل مادی. البته علل مادی به تعبیر جدید، نه به تعبیر ارسطویی که در مقابل علل سوری امثال قرار بگیره، یعنی تعبیر عللی از نوع اون چه در طبیعت می گذرد، در طبیعت جریان دارد که البته برای خود مادهی و صورتی هم دارد. و اگر به تعبیر الهیون بگوییم جماد و نبات و حیوان به اراده خدا در مسیری که برای اونها مقرر شده است بدون این که هیچ سهمی برای تعیین شدن احوال و افعال به اختیار خود اونها مقرر شده باشد جریان دارند و از اون جریان هم خارج نمی شوند. به عبارت دیگر یک راه بیشتر ندارند، در همون راه هم باید بیفتند و برند. و به همین جهت هم هست که بد و نیک براشون معنی پیدا نمی کنه، خیر و شر براشون مفهوم پیدا نمی کنه. حیوان هرگز نمیتونیم بگیم کاری رو که کرد بد کرد یا خوب کرد، برای اینکه چنان کرد که میبایست بکنه، چنان کرد که نمیتوانست جز اون بکنه. بنابراین نه بد و نه نیک درباره احوال و افعال اون نمیتوان به زبان آورد. اونجا که سر دو راه نباشد که بتوان انتخاب کردی از دو راه رو، نیک و بد معنی پیدا نمیکنه. ولو اینکه همون حالت وقتی تطبیق بشود بر انسان، همون عمل وقتی دیده بشود در انسان، ما ناگزیر درباره آن حکم به نیک یا به بد میکنیم. پس به این ترتیب سخن از اختیار گفتن در مراحل پایین تر از وجود انسانی امر نابجایی است، اما در مراحل بالاتر از مراحل روح انسانی اگر توجه کنیم، مثلا اونجا که به تعبیر متداول ملک یا فرشته میگویند، از عبدالبها تعبیری فرمودند حق تعبیر و جنبه الهی بیان رو ما در لوح مبارکی که سخن از این مطلب دران می رود ببینیم، ملائکه رو معنی کردند از جمله معانی که می تواند پیدا بکند به قوای غیبی الهی که در کار است در عالم وجود. یک همچو قوایی هم نمی تواند بد یا خوب درش باشد، برای اینکه مفتور به خوبی است، مفتور به نیکی است، منشأ خیر است، بنابراین باید خیر باشد. وقتی اینطوره در مورد او هم اختیار معنی پیدا نمی‌کنه، یعنی در مورد مقامات ارواح مجرده که بالاتر از انسان است و تعبیر به قوای الهی می‌شود، قوای غیبی می‌شود، حتی برتر از اون برویم گاهی تعبیر و اسماء الله می شود و امثال اینها، در اونجا هم باز ما تعبیر از نیک و بد نمی توانیم ببینیم. البته چون صحبت از ملائکه به میان آمد، گرچه اشاره کردم ولی تعبیر هم بکنم که ما ملائکه رو به صورت موجودات متحیزی که به صورت ظاهر دارای ترکیب مادی باشند و به صورت ظاهر بال و پر داشته باشند و به صورت ظاهر به صورت موجوداتی لطیف تر از انسان منتها در همون حال دارای جنبه جسمانی و هیکل طبیعی نمیدانیم. تعبیر معنوی روحانی برای اون میکنیم، گاهی تعبیر به نفوس طیبه طاهره از نوع انسان در همین عالم میکنیم و گاهی تعبیر به ارواح مجرده و گاهی تعبیر به قوای غیبی الهی که بدون وسیله دلالت الله در عالم جاری و نافذ میشود و امثال اینها، بدون اینکه قائل به موجودات متحق و متحیز به این صورت به نام ملائکه باشیم. و منظور از اشاره به اون در اینجا این بود که انسان قرار میگیرد به صورت معتدل و متوسط در بین دو قطب که یکی از اینها میتواند، یعنی بهتران نیست که بگیم میتواند، بلکه بهتران است که بگیم باید مفتور به نیکی باشد، باید نیک باشد بدون این که بدی برای او معنی پیدا بکنند، باید کمال نسبی در حد خودش نشون بدهد بدون اینکه آثار نقص به صورت شرط از او ظاهر بشود، و طرف دیگر می تواند بد بکند بدون اینکه کار او بد باشد، ولی اینکه همون رو می کند که جز اون نمی تواند بکند. انسان در این میان واقع است، در میان این دو قطب، به صورت حد اعتدال، به صورت یک مرحله متوسط که در اون نیک و بد معنی پیدا می کنه. اراده به کار می افته، اختیار پدید میاد و انتخاب در عمل و در فعل و در حال ظاهر می شه. انسان رو به این ترتیب با نه تنها موجود مختار میدانیم، بلکه تنها موجود مختار در عالم خلق به حساب میآوریم. البته مظاهر امر که انسان کامل هستند اختیار رو هم به طور کامل دارن. میدانیم که از مظاهر امر الهی، از اون چه به تعبیر دیگران انبیا گفته میشود، در آثار مبارکه به نام انسان کامل هم تعبیر شده است، از جمله صریح بیان در کتاب مستطاب مفاوضات از تفضل انسان کامل. وقتی انسان کامل بود، هر اون چه در انسان است به طور کامل در اوست، از صفات عالیه و کمالات انسانی. بنابراین اختیار انسان هم در مظاهر امر به صورت کاملش، به اکمل صورتش وجود دارد. البته چون به اکمل صورتش وجود دارد، بنابراین تفاوتی پیدا خواهد کرد با اون چه در انسان به صورت محدود و ناقص جلوه کرده، و به همین جهت محدود و ناقص بودنش منشأ بدی همونطور که منشأ نیکی میتواند باشد اختیار. اما وقتی میرسیم به خدا، خدا رو ما در بین جبر و اختیار هیچ وقت قرار نمیدیم که بگیم مجبور است یا مختار است، برای اینکه بالاتر از جبر و اختیار. این تقسیم به مجبور و مختار رو مثل خیلی از تقسیماتی که از شؤونات عالم امکان است نمیتوانیم به خدا نسبت بدهیم، برای اینکه خدا فوق تعیناته. چون فوق تعیناته، هیچ گونه تعینی نداره، نمیتواند متعین باشد به صفت مجبور یا صفت مختار. فوق جبر و اختیار است. برای اینکه اینا همه صفات و صفات او عین ذات است. در عالم امکان که صفت غیر از ذات باشد، صفات میتواند تعین پیدا بکنه و متعین باشد به اقسام مختلف و ظاهر بشود به صور مختلف، و از اون جمله جب یا اختیار یا درجات بینابین برای اونها پیدا بشه. پس به این ترتیب به اون معنا که ما انسان رو مختار میدانیم، در واقع هیچ چیز رو شریک اون نمیگیریم. انسان همونطور که مظهر کمالات الهی است، مظهر صفت کمالیه اختیار هم هست. این که گفتیم انسان مظهر کمالات الهی است، چون همه موجودات مظهر کمالات و صفات الهی است. در واقع خود خدا ذات است و صفات او هم عین ذات است، یعنی صفات زائد بر ذات ندارد. خدا هیچ صفتی، هیچ تعینی نمیپذیرد، ندارد در حد ذات خودش. صفاتی که به خدا تعلق میگیرد یا ما تعلق میدهیم، به نسبت با عالم امکان معنی پیدا میکنه. یعنی در عالم خلق به نسبت با حق، که البته این نسبت هم از لحاظ عالم خلق است، چون خود عالم حق نسبت نمیپذیرد، صفات الهی معنی پیدا میکنند، مثل سمیع و بصیر و قادر و عالم و امثال اینا، که از جمله اینها صفت مختاره. صفت مختار هم مثل سایر صفات، مثل سایر صفات الهی در عالم ظاهر میشود، و از لحاظ ظهور در عالم است که عنوان پیدا می کند، معنی پیدا می کند، و الا در حد ذات او این صفات وجود ندارد، یا لااقل جدا از ذات و زائد بر ذات وجود ندارد. پس همه کمالات خدا در عالم خلق، همه صفات خدا در عالم خلق ظاهر میشه. منتها صفت مختار صفتی است که اختصاصا در انسان ظاهر میشه. به این ترتیب انسان برخلاف سایر موجودات مظهر همه کمالات الهی است، مظهر همه صفات خدا است، و از جمله اینها صفت مختار است. و از بها الله در لوحی با اشاره به این لطیفه دقیقه الهیه که صفات الهی در عالم کائنات ظاهر می شود، میرسند به خلقت انسان و میفرمایند به تجلی اسم مختار انسان را از کتم عدم به عرصه وجود آورد. البته این بیان مبارک نیست، خواهید بخشید. به تجلی اسم مختار انسان را از کتم عدم به عرصه وجود آورد، یعنی در واقع صفتی که جلوه کرده و انسان به وجود آمده و با اون صفت اختصاص پیدا کرده و امتیاز پیدا کرده نسبت به سایر موجودات، صفت مختار است. پس انسان موجود صاحب اختیار است. البته وقتی میگیم صاحب اختیار یا مختار، اشتباه نشود، انسان سراپا اختیار نیست. چرا؟ برای اینکه انسان سراپا انسان، اگر بنا بود انسان سراپا انسان باشد، فقط انسان باشد، هیچ جنبه دیگری در اون نباشد، میتوانست مختار باشد، یعنی روح مجرد مفارق باشد. اما انسان فقط انسان نیست، انسان سراپا انسان نیست، انسان جماد است، یعنی ترکیب بدنی طبیعی مرکب از اجزاء عنصری دارد. این تابع قواعد حاکم بر تعبیر عناصر باید بر ترکیب عناصر با یکدیگر است، تابع قوانین حاکم بر عالم ماده است، تابع طبیعت و مقتضیات طبیعت است. چگونه می تواند اکثر عناصر شیمیایی در ترکیب خون و گوشت و پوست و استخوان وارد باشه و انسان خون و پوست و گوشت و استخوان رو داشته باشد و در بند مراعات ضرورتی که ناشی از مقتضیات گوشت و پوست و خون و استخوان است نباشد؟ همچیزی همچو توقعی جمع نقیزه این. انسان نبات است، زندگی نباتی دارد و به این معنی است که تنفس میکند، به این معنی است که تغذیه میکند، به این معنی است که رشد میکند، به این معنی است که تولید مثل میکند. اینا مختصیات حیات نباتی انسان. و همه این احوال، یعنی احوال نباتی در او، تابع ضرورته و انسان به حکم ضرورت اونها رو باید مراعات بکند، نمیتواند که نکند. نمیتوانید شما نفس نکشید یا در نفس کشیدن تابع قواعد نفس کشیدن نباشید و همینطور سایر احوال نباتی شما. علاوه بر این انسان حیوان است، یعنی حس دارد، حرکت ارادی دارد، حرکت ارادی تو اونجا که شأن حیوانه دارد در جهات مختلف. وقتی انسانی که حس دارد قوه خاصه دارد، یعنی از این لحاظ حیوان است، نمیتواند شؤون قوه خاصه رو مراعات نکند. چشم او چنان که میتواند ببیند میبیند، گوش او چنان که باید بشنود میشنود. بنابراین او نمیتواند گوش خودش رو و چشم خودش رو به کار نبرد، یا بدون گونه که گوش و چشم اقتضا می کنند به حکم حیات حیوانی به کار نبرد. اینم نمی کنم، باید این حالا مراعات بکن. پس به این ترتیب ما می بینیم که انسان فقط انسان نیست تا بتواند فقط مختار باشد یا سر تا پا اختیار باشد. از لحاظ جنبه جمادی و جنبه نباتی و جنبه حیوانی وجود خودش مثل جماد و نبات حیوان در بند طبیعت و مختصیات طبیعی است. البته این به اصطلاح علمی است، به اصطلاح فلسفی و به اصطلاح الهی هم که بخواهیم بگوییم، در واقع از لحاظ جماد بودن و نبات بودن و حیوان بودن در همون مسیری است که به اراده خدا جماد و نبات حیوان در همون مسیر باید باشند و مجبورند که باشند و مضطرند که باشند. بنابراین مراعات مقتضیات این شؤون، این شؤون متعدد و مختلف برای انسان ضرورت داره و انسان از این لحاظ در بند جبره، در بند ضرورت. اگر بنا بود ما انسان رو صرف جماد و نبات حیوان بدانیم، هرگز نمیتوانستیم قائل به اختیار در او باشیم. همونطوری که مادیون، یعنی کسانی که در انسان قائل به جنبه مختص و مستثنا و ممتاز نسبت به سایر حیوانات نیستن، یعنی انسان رو هم مثل حیوانات زاییده و ساخته و پرداخته ترکیب مادی مخصوصی میدانن که در یک مرحله خاصی از تکامل این ترتیب است، حد اکثر امتیاز او این است. اگر یک همچه عقیده داشتیم در مورد انسان، انسان رو هم نمیتونستیم مختار بدانیم، همونطوری کسانی که همچه رأی دارند انسان رو مختار نمیدانند. اما کسانی مثل اهل بها که قائل به روح انسانی هستند و انسان رو ممتاز می دانند به داشتن قوه خصوصیتی که در موجودات دیگر نیست، از این لحاظ خاص او رو مختار می دانند. البته ما از اون لحاظ که انسانیم، اون چرا که مقتضیات جنبه جمادی و نباتی و حیوانی ماست میشناسیم، شعور به اونا پیدا میکنیم، وقوف پیدا میکنیم که در خود جماد و نبات و حیوان همچو وقوفی همچو شعوری حاصل نیست و به سبب همین شعور و وقوف میتوانیم حتی بند بر گردن جنبه جمادی و نباتی و حیوانی وجود خودمون هم بگذاریم، حتی اونها را هم میتوانیم به رشته بکشیم و این رشته را به دست بگیریم و راهنمایی بکنیم. یعنی در واقع نه تنها مختاریم بلکه صاحب اختیار جماد و نبات و حیوان هم میشویم، لااقل تا حدی که به ما مربوطه، به ما یعنی به جنبه انسانی وجود ما مربوطه. این از اونجاست که ما در خودمون شعوری میبینیم که اون شعور رو در موجودات دیگر نمی‌بینیم. این شعور چه می‌کند؟ این شعور با هر حالتی، با هر عملی همراه می‌شود و اون رو مضاعف می‌کند، جنبه دوگانگی به اون می‌دهد. به این معنا که اگر نبات نفس می کشد، انسان نفس می کشد و می داند که نفس می کشد. اگر حیوان می بیند خشم می گیرد، می ترسد، انسان می بیند خشم می گیرد می ترسد و می داند که می بیند و خشم می گیرد و می ترسد. یعنی هر امری، هر حالتی دو جنبه پیدا میکنه در انسان که یکی از این دو جنبه شعوری است که نسبت به جنبه دیگر حاصل میشه داره و یک همچه امری خاصه انسان است، وجه ممیز انسان. به مناسبت همین شعور و همین وقوف انسان ممتاز میشود از حیوان و هر امر دیگری در طبیعت. وقتی این طوره، انسان شعور داره، این شعور به انسان اختیار می‌دهد، یا بهتر است که بگیم این شعور موجبات بکار افتادن اختیار را فراهم می‌کند. شعور عین اختیار نیست، ولی موجب بکار افتادن اختیار هست، لازمه اختیار هست. خود اختیار یه امری است که ما اون رو احساس میکنیم بدون اینکه اثبات بکنیم، یعنی عیناً مثل محسوسات ما، اون چیزی که میبینیم، حس میکنیم که میبینیم و با همین حسمون میپذیریم وجود اون رو بدون اینکه کسی اثبات بکنه اون رو برای ما، به احتیاجی به این اثبات باشه، حتی امکانی برای این اثبات باشه، اختیارم یه کم شو امریست. اختیار به طور طبیعی در ما حس میشه، ما خودمون اختیار رو حس میکنیم. به همین جهت درست نیست اگر از ما بخوان که وجود اختیار رو در خودمون اثبات بکن. کسانی که اختیار رو منکرند و قائلند به این که جبر بر احوال انسان حاکم است، اونها هستند که باید اثبات بکنند اعتقاد خودشون، چون اونها هستند که عملی برخلاف اون که انسان احساس میکند قائل میشن. چگونه انسان اختیار خودش رو احساس میکنه در خودش؟ به دو واسطه و در دو مرحله. اولا قبل از شروع به عمل با تردیدی که نشان میده، بکنم یا نکنم، بگم یا نگم، برم یا نرم، بیام یا نیام، اینها همه حاکی از این است که ما خودمون رو در انتخاب هر کدام از این دو راه مختار میبینیم. معنی نداره من تردید پیدا بکنم که برم یا نرم، این تردید نشانه این است که میتوانم برم یا نرم و خودم باید برگزینم رفتن یا نرفتن رو. این تردید نشانه همینه. همینطور ندامتی که بعد از عمل حاصل میکنیم یا رضایت خاطری که بعد از عمل پیدا میکنیم، بعد از انجام کاری یکی از دو حس به ما دست میدهد، یا پشیمانیم یا شادمانیم، یا ندامت داریم یا رضایت داریم. همین که ما ندامت حس میکنیم، خودمون رو پشیمان میابیم از این که چرا این کار رو کردیم، نشانه این است که حس میکنیم میتونستیم نکنیم و به اراده خودمون این کار رو بدین سان، بدین صورت، بدین گونه کردیم. اگر یک همچه حسی در ما نبود، ما احساس اختیار در خودمون نمی کردیم، چرا میبایست خودمون رو نادم ببینیم؟ معنی نداشت ندامت ما. خیلی واضح می شود این مطلب رو بیان کرد، ادا کرد. اون موقعی که کسی ما رو ملزم می کند به قوه قاهره به انجام دادن کاری، یا مثلا در خواب کاری انجام می دهیم، یا فرد فرمید که تحت تأثیر ادویه‌ای که دواهایی که تأثیر خاصی در انسان میکند کاری رو انجام میدهیم، بعد به هیچ وجه احساس ندامت نمیکنیم، حتی اگر آدم کشته بشه. در اون موقع هم ندامت ما فقط به این مناسبت است که اون موقعی که میتونستم در وضعی قرار بگیرم که این قوه قاهره با من مصادم نشود و منو مجبور نکند، چرا قرار نگرفتم؟ یعنی ندامتی هم اسم بکنیم، برمیگرده به اون امری که خودمون رو در اون مختار می دیدیم. پس مادام که ما احساس ندامت می کنیم، دلیل بر این است که احساس اختیار در خودمون می کنیم. تردید قبل از عمل و ندامت بعد از عمل وجود اختیار رو در ما نشون می دهد، نه اینکه اثبات بکنند، چون اثبات واسطه می کنند و این مستقیما احساس می شه در ما بدون واسطه امر دیگری، به صورت یک علامتیست حاکی از اختیار. اینا همونطوری که وقتی شما فرد فرمید حکم میکنید به اینکه کسی متعجب است یا خوشحال است یا میخواد به شما اظهار ادب بکند از روی خنده است که بر لبان او میبینید، یا حکم میکنید که نفرت دارد یا کینه دارد یا خشم دارد از روی چینی است که بر ابروی او در حین نگاه کردن به روی شما میبینید. این علامت، این دلیل نیست، برهان نیست، علامت است برای یک امر محسوس، محسوس به حس باطن. ما اختیار رو در خودمون با این دو علامه احساس میکنم. البته کسانی که قائلند به این که حتی در حالتی هم که ما احساس میکنیم که مختاریم بازم مجبوریم، منتها دلایل مجبور کننده بر ما مجهول است، اونها هستند که باید این رأی غیر مرئی خودشون رو اثبات بکنن برای ما. قائل بودن به اختیار اثبات نمیخواد، چون احساس میشود. به اندازه احساس میشود که حتی گاهی ما اون رو طوری لازمه جنبه انسانی وجود خودمون میبینیم و میدانیم که وقتی اون رو سلب میکنند از ما ناراحت میشیم. اگر کسی بخواد برای ما تعیین تکلیف طوری بکند که اختیار من در این میان به هیچ کار نیاید یا هیچ کار باشد، معترض می شدیم که من انسانم، من که ماشین نیستم، من که حیوان نیستم که قلاده به گردنم بیندازید و بکشید، من خودم می توانم تکلیف خودم رو بفهمم، تعیین کنم. یعنی در واقع مختار بودن خودمون رو و مختار شناخته شدن خودمون رو شرط انسان بودنمون میدانیم و همینقدر برای قائل بودن به وجود اختیار کافی است. مگر شما وقتی قائل به این هستید که ترس در وجود شما هست، این ترس رو از کجا اثبات میکنید که هست؟ مگر نه از این راه که حس میکنید ترس رو در خودتون، یا علائمی دلالت میکند برای اینکه ترسی در شما وجود داره؟ اختیار مزمون قبیله احساس میشه و علائمی هم که اون رو نشون میده تردید قبل از عمل است و ندامت بعد از عمل. از همین جا که تردید قبل از عمل و ندامت بعد از عمل اختیار رو مشخص میکنه، همین دو امر حدود اختیار رو مشخص میکنه، یعنی نشون میدهد که اختیار در مورد اعمال اخلاقی است، در مورد اعمال اخلاقی، در مورد اون چه می توانیم به اون نیک یا بد بگوییم، در اون مورد است اختیار معنی پیدا می کنه. یا به عبارت دیگر در مورد اعمالی است که مجازات و مکافات در مقابلش وجود داره، چه به حکم وجدان اخلاقی، چه به حکم جامعه بشری، چه به حکم دیانت الهی. مجازات و مکافات است در مقابل، یعنی اعمال اخلاقی، اعمالی که میتوان عنوان نیک یا بد بر اونها اطلاق. اختیار انسان در این موارده، در موارد امور اخلاقی است. و در همین موارد هم است که تردید معنی پیدا میکنه، در همین موارد هم است که اختیار ندامت معنی پیدا میکنه. خلاصه در مورد تکلیف، یعنی شرط لازم تکلیف اختیار. اگر اختیار باشد تکلیف هست، اگر تکلیف باشد اختیار هست. بنابراین اختیار به صورت شرط لازم تکلیف اخلاقی جلوه میکنه، و چون اونجا که تکلیف اخلاقی معنی پیدا نکند، اختیار هم معنی پیدا نمی کنه. برعکسش هم درسته، اونجا که اختیار معنی پیدا نکنه، تکلیف اخلاقی هم معنی پیدا نمی کنه. بنابراین برمی گردیم بیان موجز نظام از عبدالبها که فرمودن حدود جبر اختیار حدود تکلیفه، یعنی حدود اموریست که مجازات و مقافات داره. در اون مورد که عمل من به پای من نوشته می شود و جزایی در مقابل اون قرار می گیرد، چه به تشخیص خودم و به حکم وجدانم،
چه به تشخیص جامعه ام و به حکم قانونم، چه به حکم دیانه ایمانم و به تشخیص خدایم. و هر کدام از این سه طریق در نظر بگیری یا طرق دیگری که برای مجازات و مکافات به تمام تصور کرد، مثل افکار عامه، مثلا ملامت باطنی و ضمنی افکار عامه که متوجه ما میشه و امثال اینا، اونجا که یک همچو جزایی در کار است که نشان میدهد که عمل عمل تکلیفی است نه عمل تکوینی، عمل عمل اخلاقی است، اونجا اختیار معنی پیدا میکنه. اگر اختیار نباشد، تکلیف به یک کار خودش می رود و مسئولیت هم منتفی می شود و اخلاق هم معنی پیدا می کند. به این ترتیب حدود اختیار هم معلوم می شود که چیست. حدود اختیار حدود اخلاقه، حدود تکلیف حدود خیر و شر. در باقی موارد من نمی توانم خودم رو مختار بدانم. البته این تکلیف ممکنه تکلیف در قبال شخص خودم باشه، ممکنه تکلیف در مقابل خانوادم باشه، ممکنه تکلیف در مقابل وطنم باشه، ممکنه تکلیف در مقابل نوعم باشه، ممکنه تکلیف در مقابل عالم طبیعی، عالم خلقت به طور کلی باشه، ممکنه تکلیف در مقابل حق مطلق. هر اون که بتوان نام تکلیف بر اون نهاد مستلزم اختیاره. خارج از حضور تکلیف اختیار مورد نداره، معنی نداره. حتی احساس تردید و ندامت هم درست در همین مواقع می شود که پای اخلاق و پای جزا به میان میاد. یا به عبارت بهتر، پای مسئولیت و پای مکافات به میان میاد. مثلا شما ندامت پیدا میکنید که چرا تند دویدم تا زمین بخورم و سرم بشه، احساس ندامت پیدا میکنید، میگید این امر اخلاقی که نیست، پس چرا ندامت به من دست داد، پس چرا احساس اختیار در این امر میکردم که موجب و اون نادم هم بشوم. مسئله این است که در این مورد وقتی ندامت رخ میدهد در ما، ندامت ما دست میدهد، که توجه کنیم که به مناسبت فعلی که از ما سرزده است، تکلیفی رو در قبال خودمون که حقی به گردن خودمون داریم و به همین جهت تکلیفی که متوجه ما هست در مقابل خودمون، از ما ساقط میشود به مناسبتی. پس به هر صورت اختیار محدود است به حدود تکلیف، تکلیف اخلاقی، و در این موارد انسان مختار است. این مطلب رو هم متوجه شدید، بیان یعنی توجه فرمودید، منتقد شدید که بنده وقتی عرض کردم که اختیار خاص انسان است، گفتم چون انسان موهوب به روح مجرد است، چون روح انسانی در او هست، به همین سبب است که میتواند از شؤون عالم مادی و مختزیات طبیعی فارغ باشد در حدودی که مربوط به روح انسانی است و اختیار محدود به همون است. بنابراین کسانی که قائل به روح نباشند قائل به اختیار نیستند، و ما که قائل به اختیاریم ناگزیر قائل به روحیم. البته در این میان کسانی هستن که عرضی در خودشون در معرض تناقض قرار دادن، از عجیب ترین تناقض ها، کسانی که امروز دیگه بازارشون از رونق افتاده، بعضی از طرفداران فلسفه های اگزیستانس که در این حال که انسان رو مختار می دانستن، حتی مختار مطلق می گرفتن، همه چیز رو به اختیار انسان می دانستن، در همون حال هم به روح قائل نبودن، به روح مجرد. این هم یه حرفیست دیگه، در اول جز همه یه حرفایی که خوش داشتن صاحبان اونها که خودشون رو دچار تناقض بکنن یا خرق اجماع بکنن، ولی اعتبارش هم چند روز بیشتر نیست، این حرف ها از میان میرن. یا باید گفت روحی وجود ندارد پس ما مجبوریم، یا باید گفت روحی وجود دارد و ما مختاریم. من مختارم ولی روح ندارم حرف بیمانیست. جمع نقیزین، البته طرفدارانشون میگن باشه جمع نقیزین باش، چون جمع نقیزین هم در صورتی ممکن نیست ما منطق رو معتبر بشماریم، منطق شما رو و این منطق برای من اعتباری نداره. بروند در ردیف همه اهل شک و تردید که همیشه ایام بودند، هیچ وقت هم وجودشون منشأ هیچ گونه تأثیری به طور جدی نبوده است. برم به هر صورت اعتقاد به اختیار مستلزم اختیار اعتقاد به روحه، بنابراین ما که انسان رو مختار میدانیم به روح انسانی هم اعتقاد داریم. میگوییم انسان دارای روح انسان است. روح انسانی تنها امری است که در عالم خلق، در عالم طبیعت، در این عالم مجرده. یعنی نه روح نباتی مجرد است نه روح حیوانی. روح انسانی است که مجرد است، یعنی امر غیر بدنی و غیر جسمانی است و هموست که بعد از مرگ بدن، بعد از مرگ جسم زنده میماند به حیات معنوی، زنده میماند به وجود اخروی روحانی، یعنی قائل به معاد جسمانی نیست. این روح چه لطیفه است، ماهیت اون معلوم نیست. چرا؟ برای اینکه ما اون رو از ممر عالم طبیعت درون به سر میبریم احساس میکنیم، پس ناگزیر هر گونه احساسی درباره اون بکنیم یک نوع رنگ طبیعت به خودش خواهد گرفت، پس نمیتوانیم او رو چنین که اوست احساس بکنیم. هیچ کس نمیتونه بگه من احساسی، من تصوری از روح حاصل میکنم. احساس از وجودش میتوان کرد ولی تصور از ماهیتش نمیتوان. نه تنها از وجودش احساس میتوان کرد بلکه حتی از طریق احساس ما میتوانیم وجود او رو چنان که هست دریابیم، نه از طریق استدلال. از دبدبه ها فرمودن به صریح بیان که روح و خدا امر احساس شده نیست و کسانی که احساس روح رو داشته باشن احتیاجی به اثبات اون ندارن. اثبات به دلائل، اقامه دلائل برای اثبات روح برای نفوس ضعیف لازم می آید. به این اصطلاح مبارک است. پس به این ترتیب ما وجود روح رو حس می کنیم، رؤیت می کنیم در خودمون، رؤیت باطن. چگونه؟ وقتی ماهیتون درک نمی شود آثار اون، آثاری که مدل بر وجود روح هست چیست؟ این آثار یکی شعوری است که ارزش داره، شعوری است که با همه احوال ما همراهه. خود اون احوال رو میتوانیم بگیم زائیده ترکیب بدنی است، ارتباط داره با یکی از اعصاب یا مراکز اعصاب یا غدد یا امثال اینها در بدن ما، مثل ترس یا خشم یا بینایی یا شنوایی در حیوانات هم وجود داره. اما شعوری که با اینها همراه هست در انسان هیچ گونه مرکز بدنی و جسمانی و مادی نداره. حتی فکر ما هم جنبه مکانیکی و به کار افتادن خود به خودیش میتواند با یکی از مراکز عصبی ما ارتباط پیدا بکنه. اما شعور یا وجدان که مضاعف میکند فکر ما رو، مثل همه احوال دیگر ما که در ضمن جریان اون حالت علم به اون حالت را هم حاصل میکنه همراه اون، هرگز نمیتواند امر بدنی و جسمانی و طبیعی باشه. و این در انسان هست. بعضی از مادیون کوشیدن به اصطلاح خودشون وجدان رو، یعنی شعور رو، اپیفنومن بگویند. اپیفنومن یعنی فنومنی که چندون اهمیتی نداره، یه فنومن فرعی است، ولی موفق نشدن و خودشون هم برگشتند از این رأی و وجدان رو به عنوان یک فنومن اصلی در انسان مورد قبول قرار دادن. یکی دیگه از این علائم که حاکی از وجود روحه خود همین اختیاره که در انسان احساس می شود بدون این که بتواند محمل مادی پیدا بکند و به همین سبب در حیوانات هم وجود داشته باشد. یکی دیگه از اینها عشق است. عشق به صورتی که جنبه هوس و شهوت در اون نباشد، که مستلزم ترک نفس و فنای عاشق در معشوق باشه، نه عشق معنی به دست آوردن و به چنگ آوردن و از آن خود کردن که در شأن حیوانات به صورت یک ارتباط جسمانی ظاهری. و به همین جهت هم از کسانی که مادی هستن سعی میکنن وجود همچه عشقی رو علی‌رغم همه تظاهرات انسانی اون که غیر قابل رد است انکار بکنن، رد بکنن. و امثال این موارد که حاکی از این است که احوالی در خودمون احساس میکنیم که ما رو به وجود روح معتقد میکند و این روح رو یک امر غیر جسمانی در نظر ما جلوه میده و این خصوصیات اون خصوصیات جسمانی نیست. از جمعه ها قوه کاشفه است که از دلالوها تأکید بسیار زیاد در باری اون فرمودن، یعنی پی بردن از معلوم به مجهول و کشف آنچه خود بخود میباید مجهول بماند و ما اون رو معلوم میکنیم به خاص انسان به طریق کلی و انتزاعی قابل تطبیق بر موارد متعدد و مصادیق مختلف، مجهول رو از روی معلومات پیدا کردم. یه امریست که نمیتواند جنبه جسمانی و طبیعی داشته باشد. همه اینها و نظایر اینها حاکی از وجود روح در ماست و ملاحظه فرمودید که همه اینها محوالی است در حیوانات وجود نداره و بیان مبارک از تبدوها اشاره به همین امر است که اثبات وجود روح رو در فصلی می فرمایند که عنوان اون تفاوت بین انسان و حیوان، برای اینکه معلوم بشود که اون که ما به نام روح انسانی می دانیم اون همون مبدعی است که تفاوت‌های موجود بین حیوان و انسان رو لازم میاره. وقتی میگیم به روح انسانی قائلیم یعنی به همچون مبدعی در انسانی خاص انسان است قائلیم و اون رو امر مادی و طبیعی نمیدانیم. وقتی این طور باشد، یعنی ما قائل به روح انسانی باشیم به صورت یک امر مجرد غیر مادی و خاص و مستقل و ممتاز در انسان و ممیز انسان، برمیگردیم به این که بگوییم انسان به این ترتیب نمیتواند حیوان محض باشد، یعنی از بطن طبیعت بیرون آمده باشد، تغییر شکل یافته صرف از حیوانات تصور بشه. البته این اشاره به مطلب اِوولوسیونیسم، یعنی اعتقاد به تحول موجودات زنده و تبدل انواع به هم دیگر تا برسد به نوع انسان و نوع انسان ادامه صرف سلسله تکاملی موجودات زنده دیگر تصور بشه. البته غافل از این نکته نیستیم که انسان در معرض تحوله، مثل هر شیء طبیعی دیگری انسان تحول می‌پذیرد، تحول پیدا می‌کند، انتقال از حالی به حالی پیدا می‌کند، تطور می‌پذیرد. نمیتوان ادعا کرد که همیشه درست به همون صورت بوده است که حالا هست. منتها اون چه این تحول رو میپذیره، اون چه عوض میشه، اون چه میتواند حتی مورد قبول قرار بگیرد که تطور از نوعی به نوع دیگر هم بپذیره، اصلا می تواند، لازم نیست این طور باشه چون مطلب اثبات نشده هنوز، ولی آمد و روزی اثبات شد به ضرس قاطع و به دلیل مبرم اون که امروز به اون نظریه اِوولوسیونیسم میگن که دیگه جنبه تئوری اون وقت نداشت. به صورت یک قانون علمی در آمد. اگر هم یه همچه وضعی روزی پیش بیاد که پیش نیامده و علائم پیش آمدنش محسوس نیست، یعنی ما به حکم قانون علمی باید بپذیریم که انواع به هم دیگر تطور پیدا می کنند، در مورد انسان و اصالت انسان هیچ چیز را از دست نمی دیم. چون وقتی چیز را از دست می دادیم که انسان رو بدن محض می دانستیم، انسان رو ترکیب جسمانی صرف می شمردیم. و چون این طور نیست، یعنی انسان به روح خودش انسان است، بنابراین برفرض این که روزی اثبات هم بشود که بدن او تکامل یافته، بدنها و ترکیبات جسمانی انواع سابقه حیوانات، انسان بودن او چون از اونگاه شروع می شود که روح انسانی به اون تعلق می گیره، روح انسانی به این ترکیب عنایت پیدا میکنه، بنابراین انسان به معنی خودش یعنی روحش که انسان همان است، نمیتواند تکامل یافته انواع دیگر حیوانات باشد. به اصطلاح دیگر اگر روزی هم بپذیریم که ترکیب جسمانی انسان تطور پیدا کرده، از نوعی به نوعی حتی گذشته بر فرض ثبوت این امر، تا به جایی رسیده است که ترکیب کنونی جسمانی انسان باشد، میگوییم همین فراهم آمدن زمینه مستعدی در عالم طبیعت بوده است برای اینکه ذات انسان که به روح خودش معتبره جلوه کند در عالم طبیعت، ظاهر بشود در عالم طبیعت، چون روح انسان از عالم طبیعت نیست، امر جسمانی نیست. و آثاری هم که وجود روح رو نشون میده در ما آثاری است که تناسب با ترکیب جسمانی ندارد، به همین جهت مشترک با حیوان هم نیست. مثال آینه و آفتاب در این موارد یه مثال تیپیکه، مثال کاملی است در نوع خودش که مشکل میتوان مثال دیگه‌ای رو جانشین اون کرد. پس اجازه بدید باز این تمثیل رو تکرار بکنم و مفتخر به تکرارش باشم، برای اینکه در آثار مبارک هم تکرار شده آمده است. البته با توجه به اینکه میدانید تمثیل اثبات مطلب نمی‌کنه، فقط توضیح مطلب رو میدهد، یعنی ما به وسیله تمثیل میشناسیم، میدانیم که شخص چی میگوید یا میفهمانیم که خودمون چی میخواییم بگوییم. از مثل فقط همینقدر میتوان توقع داشت. مثل رو بر این ما هیچ وقت منطبق نمی کن، نباید هم بکن. به همین جهت است که وقتی مثل میزنیم نباید توقع داشته باشیم که همه شؤونی که در اون مشبه هم به وجود داره در مشبه هم ما پیدا کنیم، و الا بگیم مثل بی اعتبار. مثل یه وجه تشبیه خاصی داره، از اون وجه معین مثل زده می شود و در همون جا هم اعتبارش تمام میشه. این اعتبارم صرف روشن کردن مطلبه، نه برای اثبات کردن مطلبه. مثل آینه و آفتاب، شعاع آفتاب در آینه جلوه میکنه و باعث می شود که تصویر در آینه بیفتد. البته جلوه این شعاع در این آینه لازم است که آینه ترکیب جسمانی خودش رو داشته باشد، ترکیب خاص خودش رو داشته باشد، یعنی اول مثلا سنگی باشه از نوع مخصوص، بعد این رو بپرورن، این رو بشکنن، خرد کنن، آسیاب کنن، آرد کنن، صاف کنن، تصفیه کنن و به صورت شیشه در بیاورن، بعد این شیشه رو بپرورن، شیشه خاصی بشود، تراش بدهن، بعد پشت اون ترکیب خاصی از جیره و از هر چیزی درست بکنن، بمالن، بیندازن و به این ترکیب یه ترکیب مخصوصی آماده بشود برای امکان جلوه شعاع آفتاب در اون معزالش وقتی آفتاب دارون جلوه میکنه ما میبینیم و میدانیم که این جلوه شعاع آفتاب که باعث انعکاس اشیا و تصاویر دارون میشه از خود آینه نیست، آفتاب از خارج باید جلوه در آینه بکنه، به صورتی امر خارجی شعاعش باید تعلق پیدا بکنه با آینه. غایت ما فی الباب این است که آینه باید به صورت این ترکیب مخصوص خودش در بیاید تا اون انعکاس شعاع خارجی رو بپذیرد، در خودش جلوه‌گر بکنه. بدن انسان هم نسبت به روح انسان یه همچو وضعی داره. بدن ما باید استعدادی حاصل بکند از راه ترکیب مزاجی و جسمانی مخصوص برای اینکه بتواند روح انسانی رو که حقیقت الهی است و خلق مستقلی در مراحل خلقته در خودش منعکس بکنه، در خودش نشان بده، اجازه بدهد که به خودش تعلق بگیرد، یا امکان بدهد که چون بدن کمتر از آن است که به روح اجازه بده، امکان بدهد که به خودش تعلق بگیره. پس به این ترتیب وقتی روح به عنوان یک امر خارجی تعلق میگیرد به جسم، اون چه در جسم هست فقط به صورت حصول استعداد برای قبول اون امر خارجی جلوه میکنه. بنابراین انسان که به روح خودش انسان است نمیتواند بر طبق معتقدات ما تکامل تدریجی انواع دیگر حیوانات محسوب بشه. اون چه روزی اگر اثبات بشود میتوان پذیرفت این است که جسم ما، بدن ما بر اثر همچه تکاملی در عالم پدید آمده باشد، و الا روح ما که انسان بودن من به همان است از خارج به صورت امر ما بعد طبیعی به صورت خلق خاصی در مراحل خلقت تعلق میگیرد به این بدن که اون رو میگیره و میپذیره. پس به این ترتیب تکلیف ما در مقابل کسانی که به اِوولوشنیسم قائلند روشن می شود، و علی خصوص نتایج این نظریه رو از این لحاظ که انسان جنبه حیوانی و طبیعی محض داشته باشد به صراحت کنار می زنیم. انسان رو کماکان یک امر الهی و امر مابعد طبیعی و یک امر علوی در این عالم سفلی می دانیم، و از همین جا به مقام انسان، به امتیاز مقام انسان قائلیم، و انسان رو میتوانیم مختار بگیریم و مسئول بشماریم. انسان رو میتوانیم در حدی بدانیم که احساس عجز و نقص و اندازه‌ای که بگوید من دست خوش حوادث امکانم، از من کاری بر نمی آید، من کسی نیستم و چیزی نیستم، از این صورت در میاریم. انسان رو به صورت کسی که میتواند روی پای خودش بایستد و بگوید من هستم و منم که چنین هستم و میتوانم چنین نباشم تصور میکنیم، تلقی میکنیم. در همین جاست که اخلاق زنده میشود یا زنده میماند، اخلاقی که به واسطه غلبه همین قبیل افکار که انسان هیچ هست و پوچ هست و بنابراین کاری از او بر نمی آید از میون رفته بود، یا طوری دستخوش نسبیت غیر صحیح شده بود که بالکل معنیش از دست داد، و دوباره به این ترتیب اخلاق احیا میشه، تجدید میشه، برای اینکه انسان میتواند خودش را مظهر کمالات خدا بداند و مختار در حفظ این کمالات یا از دست دادن اون کمالات بشناسد و بتواند احساس مسئولیت بکند، و از این لحاظ خودش را در مقابل اخلاق به عنوان یک فرد مسئول قرار بده. وقتی که به این صورت ما تصور کردیم خودمون رو از لحاظ مختار بودن و از لحاظ لارا بودن روح انسانی و از لحاظ نوع مستقل و ممتاز بودن به همین روح مجردی که در ما هست و در موجودات دیگر نیست، با یک همچو اعتقادی ما انسان رو در وضعی قرار میدهیم که خودش رو فانی به فنای جسم نمیداند، به این معنا که هر چیزی میتوانیم بگیم به مناسبت فنای جسم دیگر فانی شد، به مناسبت زوال شیء دیگر به راه زوال کرد، به راه زوال رفت که وابسته به اون باشه، ناشی از اون باشه، صادر از اون باشه. وقتی جسم چنین نیست، یعنی ناشی، وقتی روح چنین نیست، مذهب میخوام، یعنی ناشی از جسم نیست، مخلوق ماده نیست و از نوع اشیاء مادی و طبیعی نیست، بنابراین معنی ندارد که با فنای بدن فانی بشود، با زوال بدن زائل بشود. یعنی این دلیل یه دلیل عقلی است. شاید قائل بودن به وجود خود روح به عنوان یک شیء مجرد از بدن یه امری بود که میبایست بتوان لیاقت احساس اون رو کسب کرد، اما وقتی قائل به وجود این روح مجرد شدیم، بقایی همچون روحی اثبات عقلی داره. چرا؟ برای اینکه چیزی فانی میشود که فنای اون به این مناسبت باشه که وابسته به شیء دیگری بود، معلول اون شیء دیگری بود که با زوال اون شیء این هم رو به راه زوال رفت، مثلا نتیجه ترکیب جسمانی خاصی بود، وقتی ترکیب جسمانی تحلیل شدن از میون رفت، یا عرضی بود ناشی از ذات یک شیئی، وقتی اون ذاتش از بین رفت این عرضم ناگزیر از میان میره. وقتی روح این طور نباشه نسبت به بدن، بنابراین معنی نداره که بگیم با فنای بدن روح از میان میره. بعد از فنای بدن، بعد از زوال بدن، باز روح باقیست به بقای روحانی و معاد به این ترتیب مورد اعتقاد ماست، منتها به صورت روحانی و به صورت بقای نفس، که به این ترتیب چون وقت ما در این مجلس به اتمام رسید، تعقیب این مطلب و بعضی از مطالب مربوط به اون